بله.
ای وای، آخه بچه رو چی کار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کفه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کفه در وست‌وود ویلج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینگراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم، به بچه‌ها زنگ می‌زنم فردا اونجاییم.
310-294-2323.
مرغ سحر نال سر کن.
همه با هم.
مرغ سحر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زار شهربار این نفس را برشکن، آزی روز بر
کلاس های تصنیف خوانی گروهی و تعلیم آواز در لس آنجلس با علیرضا شاه محمدی به همراه شعرخوانی و آشنایی با ادبیات. تلفن 832-423-9582 832-423-9582.
شعری بخوان، سازی بزن.
جام بگردان.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خیلی خوشحالم با هاتون حرف میزنم.
منم همینطور، بفرمید. خانم
اولم وظیفم میدونم که از این تشکر کنم به خاطر این چراغی که تو این مسیر تاریک برای ما روشن کردید.
لطف دارید، ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر اگه اجازه بدید من یه مختصری از زندگی خودم میگم و با اجازتون یه چیزای کوچولویی رو تغییر میدم به خاطر اینکه به دلایل
متوجه هستم. بفرمایید.
ممنونم ازتون. من توی خانواده من ششمین فرزند یک خانواده بودم و آخرینشون. چیزی که از خانواده‌ام یادمه یه مادر خیلی زحمت کشی داشتم که همیشه تو آشپزخونه بود. همین تنها چیزی که از مادرم یادمه و یه پدری که قدرت مطلق خونه بود. و به جرأت میتونم بگم از خواهر برادران چیزی یادم نیست جز یکی از برادران که 5-6 سال از من بزرگتر بود. من تصویری که از این بچه هنوز تو ذهنم هست اینه، معذرت میخوام. اون نمیتونست جدول ضرب یاد بگیره. پدرم اینو مینداخت رو تخت و با کمر بندش میزد میزد و ازش میپرسید هشتا و من چشمای این بچه رو میدیدم که به من نگاه میکنه و انگار کمک میخواد. من هیچ کاری نمیتونم بکنم. من موقع شاید 4-5 سالم بود. البته برادر من یه 5-6 سال بعد خودکشی کرد و رفت، ولی نگاه این بچه همیشه با منه. بعد من 14 سالم بود، پدر تصمیم گرفت که من ازدواج کنم. تصمیم گرفت ازدواج کنم با پسر یکی از دوستاش که یه خود عقب افتاده ذهنی بود. به خودم گفتم خب از منم از ریاضی متنفر شده بودم، بهتر از اینه که برم ریاضی بخونم. قبول کن شاید این راحت تر از اون زندگی باشه. قبول کردم.
اون چند سالش بود عزیز؟
10 سال از من بزرگتر بود. 24-25 سالش بود. قبول کردم و برخلاف اون که فکر میکردم زندگی خیلی بد باشه، اونقدر بد نبود. شاید به خاطر اینکه خیلی عاقل نبود، زندگی ساده‌ای داشتیم، بد نبود. بهتر از خونه پدرم بود شاید. تا 5 سال بعدش که من یه پسر 2 ساله داشتم و شوهر من بر اثر سرطان روده نزدیک 6 ماه فوت کرد. بعد از مرگ این تازه من فهمیدم بدبختی یعنی چی، چون پدر شوهر من شد قیم بچه من، قیم پسر من، و من بدون این نمیتونستم نفس بکشم بدون اجازش. مدرسه این کلاس ندار، اونجا نبرش، این کارو نکن. و بعد یواش یواش من گفتش که تو جوونی میتونی بری شوهر کنی، بچه رو به ما بده و برو. خب من که از بچه نمیتونستم بگذارم، بچه رو وردشم فرار کردم. وقتی دیدم قضیه جدی،
از کجا به کجا فرار کرد؟
از تهران فرار کردم به یه دهی توی مشهد، توی دهی تو مشهد. 2 سال اونجا بودم.
آه چجوری توی ده شما تونستید پذیرفته بشید؟ چون توی این محیطای بسته به عنوان چی رفتید عزیز؟
من خواهرم توی مشهد زندگی میکرد، شوهر خواهرم مشهدی بود. اونجا فامیلایی رو داشت که از طریق اونا کمک کردن، یه اتاق به ما دادن. یه مدت اونجا زندگی کردم. حتی اونجا شروع کردم خودم مثلا توی من عاشق درس خوندم بودم، ولی خب فرصت چه پیدا نکردم. 14 سالگی ازدواج کردم. اونجا یواش یواش من خودم درس خوندم، نمیدونم کار نقاشی رو دوست داشتم، نقاشی میکردم. حدود 2-3 سال ما اونجا زندگی کردم.
ببخشید روزی که رفتید به اون ده، پسرتون چند ساله بود؟
پسر من 4 سالش بود.
یعنی شما 2 سال تو خانواده بعد از مرگ همسرتون اونجا بودی، 4 سالگی بچه فرار کردید. اوکی.
بله بله. خب بله، وقتی دیدم قضیه جدی شد، ما فرار کردیم اونجا. و بعد تقریبا همونجا بچه رو از 7 سالگی مدرسه گذاشتم و همونجا موندیم ما تا یه خورده بچه من بزرگ شد. بچه که یه خورده بزرگ شد، ما میتونستیم بیان دادگاه و بچه بگه من میخوام پیش مادرم بمونم یا مثلا برم پیش پدر بزرگم که قیم منه.
چند ساله بود؟
بچه اون موقع 9 سالش بود. با اینکه 14 سالگی بود، ولی قاضی گفتش که چون پدر نیست و قیم پدر بزرگه، بچه حق انتخاب داره اگر به سن رشد رسیده باشه، رشد عقلی. یه سؤاله از بچه کرد که خب بچه ایتون سن سال، ولی خوب تونست از پسش بر بیاد.
آیا اون پدر بزرگ به دنبال بچه آمده بود به دادگاه؟
بله بله بله، پدر بزرگ اومده بود. حتی یه دفعه من ما خیالم که راحت شد. مثلا این قصه خیلی طولانیه، من خیلی
نه خلاصه همطور بفرمایید. من فقط خواستم ببینم که شما برای گرفتن فرزندتون احتیاج داشتید به دادگاه و اونا خبر پیدا پس میکنن شما کجا هستید، کجا زندگی میکنید.
حتی من توی مدرسه، من از اون ده اومدم، وقتی خیالم تقریبا راحت شده بود اومدم مشهد، من بچه ثبت نام کردم.
متوجه شدم
بچه ثبت نام کردم رفت مدرسه. هیچ وقت یادم نمیره که یه روز مدرسه این که ثبت نامش کردم غیر انتفاعی، مدرسه از این مدرسه غیر انتفاعی بود و تازه تأسیس بود. مدیر مدرسه منو خواست یه نامه نشونه من داد. آقای دکتر خوب به جان بچم، این واقعیت، مهر محرمانه قرمز کرده بود رو پاکت نامه. که چنانچه بچه ای با این سن و سال مثلا تو این مدرسه درس میخونه، بچه ای با این اسم داره درس میخونه، سریعا به ما گزارش بدید که حراست، وگرنه طبق قوانین با اتون برخورد میشه. من از مدیر اجازه گرفتم بود گریه نب به این راحتی که به من فرصت بده. رفتم حراست، رفتم پیش رئیس حراست و شانس آوردم. رئیس حراست آدم خوبی بود، به من گفتش که کی میتونه حکم رشد بچه رو به من بده. گفتم که وقتی 9 سالش بشه، 2 سال دیگه. به من گفت باشه، من گزارش نمیدم. خیلی کمکم کردم. بچه اونجا درس خوند و 9 سالش که شد ما رفتیم تقاضا دادیم و بچه حکم رشدش گرفت و ما تونستیم برگردیم تهران خونمونو و اونجا درسشو خوند و مشکلات رو داشتیم دیگه.
مسئولتون از خونتون یعنی چیزی؟ یعنی اومدین اونجا یه خونه گرفتی؟
خونه داشتیم ما، ولی چون پدر بزرگ قیم بود همه چیز اون گرفته بود.
یعنی خانه رو پس گرفتی؟
بله بله، رفتیم تو خونه خودمون نشستیم در واقع.
یعنی شما و فقط پسرتون دوتایی؟
من و پسرم. بله رفتیم تو خونه خودمون نشستیم.
بعد
از اینکه پسرم یه خورده بزرگ شد، ما تصمیم گرفتیم که از ایران بیاییم، که خب الان اومدیم استکهلم اینجا زندگی میکنیم.
بذار ازتون این سوال رو کنم، شما هم اکنون خودتون چند سالتون عزیز؟
من 43-44 سالمه.
و پسرتون ناچار
22-23 سالشه. ما اومدیم اینجا.
الان چه مدتی استکهلم هستی؟
8 ساله.
اوکی.
الان من زندگی نسبتاً آرومی دارم، مشکلی ندارم، تونستم خودم یه جایگاه اجتماعی برای خودم پیدا کنم، کار خوب پیدا کنم. ولی آقای دکتر یه چیزی خیلی داره آزارم میده با همه مشکلاتی که پشت سر گذاشتم. یکی نمیتونم به آدم ها اعتماد کنم، همه رو دوست دارم، با همه سر و ملک دارم، رفت آمد میکنم، ولی نمیتونم، یعنی احساس کنم یکی داره وارد حریم زندگی من میشه. به شدت وحشت میکنم، پس میزنم. یا الان یه آقایی هست که خب
نه ببینید، بذار من الان یه نکته کوچیک عرض کنم. این که شما نمیتونید اطمینان کنید کاملا قابل فهم عزیز، ولی یک از شما کسی نخواسته که به همه اطمینان کنید، و دو وقتی که من و شما اطمینان میکنیم یا نمیکنیم درباره افراد مختلف، درجات مختلف راجع به موضوع فرق میکنه. من به این آدم اطمینان میکنم، به اون آدم اطمینان نمیکنم. به این آدم از نظر مالی اطمینان میکنم، به اون آدم از نظر فرض کنید اینکه فرزندمو بهش بدم ببره سینما اطمینان نمیکنم. به یه آدمی 1000 تومان اطمینان میکنم یا 1000 دلار به آدم دیگه تا 100,000 دلار هم میرم. بنابراین مسئله اطمینان یه چیزی نیست که شما یه حکم کلی براش صادر کنید برید. بنابراین پس موضوع و موردش فرق میکنه. الانم چون در چارچوب رابطه و ارتباط داری صحبت میکنید، فقط شما کافیست که به دلیل این شرایط و وضعیتی که دارید یه دقت بیشتری بکنید و یه مواظبت و مراقبتی. ولی یه حکمی رو که صادر میکنید، من به کسی اطمینان نمیکنم، پس با کسی نمیخوام رابطه داشته باشم، اون در حقیقت یه عقیده و نظر، ارتباطی به حرفی که میزنید نداره عزیز.
بله.
بعد
دکتر، یکی از چیزایی که خیلی منو اذیت میکنه، من بیکرات خواب برادرمو.
خب معلوم عزیز، نه خب ببینید عزیز، اون پست تروماتیک استرس دیسوردره، اون به دلیل تکرارش در وجود شما نشسته، جایی در مغز شما برای خودش خونه و لونه کرده و بنابراین احتیاج به این هست که از ذهنتون بیرونش بیارید. خودش و خاطره رو نمیشه، ولی هم انرژی روانیش رو میشه ازش گرفت به یک اعتبار و هم سم و زهرش. اما از جانب دیگه یه تکنیکی وجود داره به اسم EMDR Movement Desensitization Reprocessing که اون میتونه حوادثی از اون قبیل رو از صحنه ذهنتون بی اثر کنه. یعنی اون مثل یه فیلمی که آدم دیده و یا به هر حال اونقدر تحت تأثیر قرار ندادش باشه، ولی اون چیزی که میگه، اون نگاه و چشم شما رو رها نمیکنه، چون شما ممکنه 5 بار یا چند بار اون حادثه رو دیده باشید، اما 50,000 بار تو مغزتون آوردی تو بردی. و اون آدم مثل این آدم ایمونی که من یه لغتی یاد بگیرم، خب با یه بار یاد نمیگیرم، ولی اگر 10 بار و 100 بار و 1000 بار خودم تکرارش کردم که حتما یاد میگیرم عزیز. بنابراین اون تو وجود شما نشسته و مسئله هست، و بعدم میتونه تو خوابا و کابوسا شما رو اذیت کنه، هم خیلی جاهای دیگه، و اون وقت کار دستتون بده.
همینطوره. بعد آقای دکتر، الان یه آقایی هست که خب آدم خوبیه، من الان تقریبا 2 سال میشناسمشون. ولی مسئله همینه، میگم اطمینان نمی کنم.
آخه به چی اطمینان نمی کنین؟ اون که نمیخواد سر شما رو ببره.
نه
خب آخه نه ایشون چند ساله؟ چی عزیز؟
یه دفعه دلیل ازش متنفر میشن، اینگاه همه خصوصیات پدرم رو تو این آدم میده.
نه خب اون اگر هست مسئله است. ببینید عزیز، دو تا نکته. یکی این که یک کسی مثل شما با توجه به اون شرایطی که وجود دارید از یه نوع استراب عصبی نوراتیک انگزایتی رنج برد، یعنی موضوع و مسئله شما مسئله love hate relation یا مهر و کین یا عشق و تنفریست که در وجود شماست و بنابراین به مجردی که به کسی علاقه مند میشید از جانب دیگه یا آمادگی دارید که از او بدتون بیاد. که نمونه سادش هم حتی تو زندگی عادی بسیاری از مردم هست که مثلا به پسرشون دخترشون میگن این کار نکن، نکنه ازدم، نکن قربونت برم، وقتی ادامه میده میگن میزنن تو سرت که مثلا سرت بخوره به دیوار. بنابراین اون در آدم ها خفیفش هست، برای که همه ما کم و بیش این احساس ها رو داریم. مال شما به خاطر این شرایط هم در ارتباط با مادرتون، هم در ارتباط با برادر و خواهرای احتمالا بزرگتر، هم با اون پدر بیمار دیوانتون، معلومه که راو هجلرشن رو شما دارید. به همجه است که شما خطری که تهدیدتون میکنه اینه که وارد اون حریمی بشید که ما از در علمی میشناسیم، برای که مطالعات نشون میده دلیل اصلی و عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم، مخصوصا وقتی شرایط زندگیمون سخت و بد بوده، این هست که با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داره. بنابراین اون پدر بیمار تنبیه کننده دیوانه شما، ای بسا شما رو به سمت کسی میکشونه و به اون سمت متوجه میکنه که مشخصات پدر دارید. بنابراین دقیقا شما باید با کسی در ارتباط باشید که تمام کاری که میکنید مطمئن بشید آدم پر از انتظار و توقعی نیست، آدم مضطربی نیست، آدم کنترل کننده نیست و مهمتر از همه آدم خشمگین و عصبانی نیست، چون اون اتفاقا نقطه ایست که شما رو قلاب میکنه و بعدن کار دستتون میده. بنابراین این اون موضوع فوق العاده مهمی است که باید مواظب باشید. بنابراین الان مسئله اعتماد کردن نیست، مسئله این است که شما ناآگاه به سمت کسی کشیده و کشانده میشید که بدترین صفت پدر یا مادرتون داره، که در اینجا پدرتونه، برای که اون نقش اصلی و اساسی رو داشته و در نتیجه اگر یه آدمی کمی بوی استراب رو، کنترل رو، مالکیت رو، تنبیه رو، عصبانیت رو داره، حتما آدمی است که شما همه خشم و تنفری رو که در از کودکی تا به حال داشتید روی او می‌ریزید و بنابراین اون انتخاب درست نیست. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. خواهش می‌کنم شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکی است که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیش او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق، می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-7171 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310 855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بازم سلام آقای دکتر.
خواهش میکنم جانم. خب الان چه خبر است؟ ای در مورد این آقا چی میخواید به من بگید؟
یه سوال دیگه هم دارم. جان. آقا آدم خوبیه، ولی من فکر میکنم یه خود آدم بدیه. مثلا یه چیز کوچیک تو ذهن من این همون بعضی وقتا هانه همیشه های دفعه باعث میشه متنفر بشم از این آدم.
نه، اون ماجرا، اون موضوع جدی عزیز. آخه شما دارید بین صفر و صد یا بین محبت و تنفر حرکت میکنید. بعدم شما تجربه‌ای که دارید این است که پدر یه موجودی است اینقدر خوب ولی میتونه باشه اینقدر بد. بعدم شما یه آرزوتون این بوده که اون پدر خوب بشه که هرگز نشده. بنابراین این ذهنیت متضاد شماست. در نتیجه موضوع جدی است. بعدم خب من اگر بدونم یه همچین مشکلی دارم باید مشکل رو حل کنم. طور که به شما گفتم شما باید اون مسئله مشکل با اون شدتی که میگید رو حل کنید. اینکه شما فکر کنید 5 تا ماشین از روتون رد شدن و سعی و سالمید که نظر درستی نیست عزیز.
بعد یه چیز دیگه آقای دکتر، من تو دل اون مشکلات که دیدم که یه خطشو به شما گفتم نمیتونم همشو بگم، مبارزه کردم. ولی الان که در واقع باید یه آرامشی داشته باشم، الان خسته
هم. نه، آرامش شما برای چی داشته باشی؟ شما اگر ماشین نه سب کنید عزیز، نه کامیون پشت کامیون از روی شما رد شد در گذشته، الان شما رو بردن بیمارستان. روی شما نمیتونید بگید الان که اینجا همه مهربونند و خوبند و از من مواظبت میکنن، من پس چیزی من نیست میخوام از بیمارستان دارم بیرون. شما اون تصادف هولناک رو برای سالهای سال کردید و اون تکرار شده. و تو وجود شما نشسته. ضمناً اولا باید این مسئله حل کنید، دوم شما باید بدونید خودتونم رفتارتون و حالاتتون عادی نیست و بنابراین حتی با یه آدم عادی و معمولی دیر یا زود مسئله پیدا میکنید و آدم غیر عادی هم میتونید سخت درگیر بشید عزیز.
درست میگید. بعد آقای دکتر مثلا من چیزی که خیلی ازش میترسم همین فکر خودکشیه. اصلا سعی میکنم بهش فکر نکنم، خصوصا به خاطر بچه‌ام. اصلا نمیخوام
خودکشی بکنید. برای چی؟ چه چیزی الان در
مثلا چند روز پیش رفته بودم بیرون، تو خیابون پر این قارچه سمی بود. یک آن حتی فکر کردم اینا رو بچینم، اینا رو وقتی آدم بخوره کسی نمیفهمه خودکشی کرده، ولی آدم به مرگ طبیعی میمیره.
صحیح. این اطلاعات عمیق پزشکی شما از کجا پیدا کردی؟ خب یک همیش رو پیدا میکردید برای باباتون جان؟ آخه این حرفای و پیداست از تحقیقات علمیتون. حالا اولا یه همچی چیزی دیدید، بعدم به ذهنتون خب اومد که اومد چرا اصلا اینقدر موضوع اینقدر جدی میگیرید؟ خیلی از آدم ها هستن که یه خانم یا آقای رو توی اتوبوس میرن میخوان دست بزنن ولی جلو خودش رو میگیرن، ولی بعدا نمیتونم بگن من دارم بیمار میشم یا گرفتار میشم. در خصوص انسان معمولا تخیلش میتونه به گونه ای حرکت کنه که مثل که میخواد عمل کنه یا عمل کنه. برای مثلا چقدر موضوع رو جدی میگی؟ اگر از این نوع فکر خودکشی میکنید اونم مجانی و ارزون نکنید.
نه که کسی نفهمه خودکشی بوده.
خب اولا یک کاره نفهم، پس شما حتی بعد از مردنتون هم نگران قضاوت و نظر مردمید، ولی فرزندتون که خالی و تنها میذاری تو بیری تو مادرش خودکشی کرده. آره. نه حالتون خوبه؟
نه والا
معلومه.
مزاحم
نه مطمئنم اگر حالتون خوب بود مزاحم من نمیشه. بنابراین بی خودم مزاحم نشید، بی خودی بازی در نیارید. با این آقام چرا روابط سطحی و عادی برقرار نمی کنید و بعدم احتیاج به کمک دارید که بتوین این مسئله رو به مقدار زیادی حل کنید عزیز؟ و الا شما هر جا برید رابطه غلط رو انتخاب میکنید، رابطه خوب رو هم خراب. در حال مواظب خودتون باشید و مواظب پسرتون باشید. بس دیگه، اون ایام سخت و تلخ گذشته، یه قرار نیست نسبت بهش اینقدر حساس باشید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمام. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من از توی اسپیکر اگه ممکنه گوشمو بردارم. خواهش
می‌کنم بفرمایید.
من یه دختر 26 ساله هستم، از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. دو ساله اومدم اروپا، دارم زندگی میکنم، برای تحصیل اومدم.
چی خونده بودی در ایران عزیز؟
در ایران ارشد یک رشته‌های مهندسی رو خونده بودم و بعدم الان جدا هم دکترام.
تنها اومدید یا با کسی؟
نه تنها اومدم.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
بنابراین شما سومی هست؟
بله سومی و آخری
هست. اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
من یه مشکلی که دارم اینه که این مشکل رو قبلا من توی ایران هم که بودم داشتم و متاسفانه الان خیلی شدیدتر شده این مشکلم با خانواده. این که هفته ای نیست که مثلا خانواده من وقتی که تماس میگیرن آخر صحبتشون به این نرسه که تو چرا ازدواج نمی کنی؟
یه شوهر خوب پیدا نمیشه.
خب بعد مشکل همینه، مشکل اینه که شوهر خوب پیدا نمیشه و الان وارد یه فازی شده قضیه که مثلا یه سری از این افرادی که به صورت سنتی تماس میگیرن و اصلا هیچی از من نمیدونن، فقط میدونن که یک دختر خانومی هست که دختر خوبی بوده وقتی توی ایران بوده، الان هم داره خارج دکترا میخونه، تماس میگیرن و میان به صورت سنتی خواستگاری.
نه خواستگاری میرن از نصب گویی میرن از کی خواستگاری میکنن تو رو؟
تماس میگیرن با خانواده.
خب تماس بگیرن چه اشکال داره؟ تماس بگیرن، حتما هم نمیرن به علاوه کسی که میخواد یه دختری که داره دکترا میگیره تو اروپا و لیسانس و فوق لیسانس و ایناش هم ایران گرفته میخوان بگیرن، اون باید چه بیماری باشه به جای دکتر که تو رو میخواد؟ بنابراین چرا اهمیت میدی بعدم آخر صحبتشون رو نادیده بگیر؟
خب همین مسئله، همین دقیقا مشکل همینه. ببینید بعد اون وقت حالا مسئله بدتر اینه که آدمایی هم که میان اصلا هیچ سنخیتی با من ندارن، مثلا طرف شغل آزاد داره توی ایران و خانواده من میگه این خیلی خوبه میتونه بیاد مثلا خارج با تو زندگی کنه.
بسیار خوب.
من صرفا یه کسی رو نمیخوام که کنارم جا بگیره.
بهش بگید یه تمری بزنید رود بفرستیدش اینجا سخت مرده. عزیزم برای چی چدی میگه این گفتگو رو مادر انجام میدن؟
بله هم مادر هم پدر. و چون ببینید چون خیلی تکرار میشه واقعا برای من فرسایشی
اصلا نیست. اصلا فرسایشی نیست. نه ببین عزیز مثل که بگی من مثلا پسرها دخترها به من اظهار علاقه میکنن عادت فرسایشی داره. چه فرسایشی؟ بعدم پدر مادر تو میخوان هرچی زودتر تو رو شوهرت بدن، اونم معلوم اینقدر کمدانند و بی‌اعتنا به واقعیت ها. بنابراین تو کوری کری لالی سرت میشه.
آره ولی مسئله اینه که مثلا وقتی که یک بار مثلا در مورد یکی از همین افراد من گفتم که اصلا من دلیل نمیدونم با این آدم صحبت کنم حتی تلفنی و هیچ صحبتی نکردم و تا یک هفته ما دعوا داشتیم با هم دیگه.
چرا دعوا داشتی؟
دعوا داشتیم که تو داری آینده خودتو خراب می‌کنی.
آره
آیا کسی توی زندگی ته که
مثلا سب کن سب چرا قلاب میشی؟ یک من دارم آینده خودمو خراب میکنم، خودو چرا دیوونم؟ کسی تو زندگی ته 250 نفر الان صف کشیدن دم در، برای چی جواب میدی ازم؟ برای چی جدی میگیریشون؟ و برای چی تو بعد از 2 سال اومدی اروپا هنوز خود تو آویزون اونا کردی؟
من آویزون اونا نیستم. خب وقتی به هر حال من باید یک مثلا هر مشکلی که پیش میاد کوچکترین انتقادی که میکنم فوری اشک و آه و زاری و
بکنم.
اصلا تقصیر ما بود گذاشتیم تو بری خارج بخونی و
اصلا عزیزم کوری کری لالی یه لغت آخر قشنگ هم داره، خری. اصلا برای چه اهمیت نی؟ تو 2 سال از ایران خارج شدی، داری دانشجوی دوره دکترا میشی، نگران هستی که اونجا اونا چی کار میکنن؟ بی خودی و بی دلیل دارن رنج میبرن. یک نه تنها بی خودی و بی دلیل رنج میبرن، میخوان با کارشون زندگی تو رو هم نابود کنن و خراب کنن. بعد تو در مقابلش احساس میکنی که مثلا خوب عمل نمیکنی. خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای یکی از همونا رو بگو برات بفرستن. دیدی که من گفتم یه تم بزنن روش بفرستن. عزیز من آخه شما که ماشاءالله تحصیل کرده اید به چه مناسبت تحت تاثیر حرف همه ی آدم ها و به ویژه و مهمتر خانواده قرار میگیرید؟ علاوه مادر شما یه چیزایی برای خودش میگه با یه توهم و تصور عجیب و غریبی که نه ارتباط داره به تو، نه تو رو میشناسه، نه زندگی رو میشناسه، نه آینده رو میشناسه، نه مرد مناسب رو برای تو میدونه. یه دنیای بسته ایست و خودش هم یه آدم احتمالاً خسته و شکسته ای. بعدم فکر میکنن مبادا دختر ما از دست بره. بعدم اینقدر پرت و پلا درباره زن و مرد و اروپا و گرفتاریا بیان میکنن که اونا هم تکلیف خودشون رو نمیدونن. بنابراین تو حرفاشون رو بشنو، بگو چش، بعدم هر کاری که دوست داری بکن، ولی اهمیت نده. میسی که الان من برگردم به تو بگم مرد که سیبیل کلوف برای چی دنبال زن مردم را افته؟ بگو چش نمیافتم، ببخش دکی دلی نره به من جواب بدی که من مرد سیبیل کلوف نیستم و توضیح بخوای به من بدی. میدونی تو این گونه موارد عزیز بهتر است که اصلا وارد یه بحثی نشی و بعد جدی نگیری. برام تو میدونی اصلا سراپا موضوع غلط است و نظرشون اشتباهه و کاری که میکنن بسیار میتونه آزاردهنده باشه. بعدم مردم شنیدن که اینا یه دختری دارن که رفته اروپا دکترا بگیره، اون ابلهی که پا میشه راه میفته تو رو بگیره کیه؟ من نمیدونم که فقط شنیده دختر خوبی بود وقتی که در ایران بود، خبر ندارن که دیگه خوب نیستی، تموم شد.
حالا واقعا مثلا یه مشکلی که حالا باز اینم مربوط به همین قضیه وجود داره اینه که مثلا در حالت عادی مثلا میگه که تماس که میگیره میگه اگه تو با دوستات بیرون باشی، که من نمیگم مثلا چرا تنهایی یا مثلا چرا کسی رو نداری،
اون حقه بازیه، میخواد از تو اطلاعات بگیره بعد بگی با دوستات بیرون.
بعد دقیقاً همین بعد وقتی مثلا خب من مثلا چند تا دوست دارم که زن و شوهرن، من با اینا مثلا آخر هفته ها میرم بیرون، وقتی مثلا آخر هفته میسرم میگم ما دارم با اینا میرم بیرون، میگه که اینا همشون متأهلن، مثلا تو یکی چرا این وسط تنهایی؟
دقیقاً اصلا فرقی نمیکنه، اون فقط منتظر تو رو قلاب کنه، تو یه موضوعی بدی دستش برای که حساب تو برسه. در حقیقت قشنگ صورت تو اردی جلو میگه آدم خواهی راست بزنی یا به چپ. بنابراین وقتی به تو میگن با دوستا هستی، بگو دوستا هستن. اونا اولا میخوام بینن کی تو زندگیت، یه دفعه دختر ما رو نبرن، یک دفعه دختر ما رو چنین و چنان نکنن. بعدم خودشون میخوان برای تو شوهر پیدا کنن، برای که بکنن تو عقلت تو این زمین ها نمیرسه، اونا میرسه. بنابراین اصلا از اهمیت نده عزیز. ببین وقتی که بی دلیل آدم ها ناراحت میشن بزو بشن، من و تو ممکنه یک بار یک کوشش کمی بکنیم که کمکشون کنیم، ولی اگر فرقی نمیکنه و فایده نداره برای چه ادامه میدی؟ بنابراین اونا منتظرن. خب اونجا تنهایی، من دلم میسوزه، دیشب اصلا قصم گرفت، اصلا خواستم داشتم غذا میخوردم، اصلا گذاشتم پاشودم، گفتم اون اونجا تنهاست، منتظر تو بگی نه من اینجا تنها نیستم. بعد یواشکی خیلی زیرکانه میگن خب با کی هستی؟ ای زن و شوهرن جوون.
خب دقیقا همین دیگه. خب نه خب اینا خب
عزیز اینا خب بازیه،
رو مجبور میشدم که بگم که آره من اصلا کسی تو زندگیمه نمیخوام اینایی که شما دارین معرفت.
نه بی خودی درگیر نشون، کاملا نشون بده اهمیت نمیدی و کاملا نشون بده حرفا بی خوده، کم کم ولت میکنن. ولی بعد اگه تو بخوای جواب بدی اونا قلابت میکنن عزیز، و اونا وقتی قلابت کردن مثل ماهی که قلابت میکنن از آب میکشن بالا، نمیندازن رو خاک که بمیری، نولت میکنن تو آب که بری، چون آویزونیه دور دوست دارن. تو هم که خب بعد از یه مدتی معلومه یه حرفایی میزنی که تازه در سرای بعدی برای خودت درست میکنی. بنابراین بی‌اعتنا هستم. کوری کری لالی خری بسیاری از اوقات در این گونه موارد بهترین دواییست که آدم‌ها میتونن مصرف کنن. بعدم اهمیت نده. گفتم من وقتی ناراحت میشم که کسی ناراحته که من تقصیری دارم، اشتباهی کردم، یه فرد حق داره ناراحت بشه، درست ناراحت بشه. ولی وقتی یک کسی از سر نادانی و خودخواهی ناراحت میشه همون بهتر که بشه، هر کی میخواد باشه، ولی اگر قلابشون بشه کار تمومه. حرفایی هم که میزنی بله و چشم و حتما و مرسی و نگران نباشی تو، من حالم خوبه و مشغول درسم و کار دارم و خیلی اینجا گرفتارم و اینا، بعدم میگن ای تو کی میخوای زندگی کنی؟ من اصلا اینجا بیرون میرم، دیروز رفتیم باغ، اصلا اونجا گریه کردم، گفتم دخترم باغ ندیده، منتظرم تو یه چیزی راجع به درخت بگی بعد آویزونت کنن به اون درخت. تو که باید حقه بازی رو بدونی از زمینش. خب معلومه شالاتانیزمه دیگه بابا جان، یعنی اینقدر خنده داره که اصلا حدی نداره. بعدم مانوراشون خیلی پیداست، دستاشون هم روه روه، بنابراین یه مقداری به درس و کارت برس، خوب و خوش باش. اونم جمله مو تکرار میکنم چون چیزی که تو رو اذیت می‌کنه بدبختانه وقتیه که اونا ناراحتن. خب بذار ناراحت باشن، اونم بی دلیل ناراحت باشن. یه پسری به تو بگه من خیلی ناراحت شدم تو محلم نشد، خب باش چشمت کور، تو که نمیتونی بعد شب غصه بخوری که اون ناراحته. وقتی بی دلیل رها کن، خودت اذیت نکن. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی واقعا.
خیلی ممنون. خدا نگهداره.
خدا نگهدار.
عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پرونده‌های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر شود. نمونه‌ای از پرونده‌های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم چون که همه میگفتم بهترینه و واقعا همین کارم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرت هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
هلو.
الو خواجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخاب انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سید خاش.
حمد works with REH Real Estate License Number 02011049.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسنالیتی دیسوردر در شخصیتی که به هر حال شخصیت سالم و نرمال نیستن، بیمار و گرفتار هستن رو من همین امشب از ساعت 7:30 در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است درباره این 10 تیپ شخصیت. کنفرانس خودشناسی و دیگرشناسی است و دوستان در مورد هر کدوم از این شخصیت ها با توجه به اطلاعاتی که در هر مورد هست به هر حال خودشون رو ارزیابی میکنن. این کنفرانس ها همون کنفرانس های 24 ساعته یک 8 هفتگی منه که امشب به هر حال جلسه دومون خواهد بود، ولی من خلاصه مطالب جلسه قبل رو امشب و شبهای بعد به موقع خواهم گفت و خواهم داد. بنابراین اگر مایل هستید فقط چند دقیقه زودتر از ساعت 7 میتونید به اولمپیک کلکشن تشریف بیارید. پرسنالیتی دیسوردر در اولمپیک کلکشن همین امشب سه‌شنبه 3 اکتبر. همچنین جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند هستم، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و 3 شنبه 17 در اتلانتا. در هر شهر 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من holacui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک هم من میتونین پیدا کنین. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به لانگ بیچ و یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و حتی داخل امریکا تشریف دارید، میتونید با تلفن 1-818-883-8100 جای خودتون رزرو کنید. احتمالاً بسیاری از کاتگوری ها یا اتاق ها رو ندارن، برخی رو دارن و احتمال زیاد داره که این هفته دیگه حد اکثر هفته آینده سولد اوت بشن، چون کمتر از 4 هفته هم به این سفر بیشتر باقی نمونده. امروز سوم است و 27 و 24 روز دیگه این سفر است. اینکه لطفاً همین هفته یا امروز و فردا تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم.
من راستش تماس گرفتم در مورد رابطه‌ام باهاتون صحبت کنم. قبلش می‌خواستم که یه توضیح مختصر بدم که اصلا چجوری این رابطه شکل گرفت. من راستش 2 سال پیش اومدم آمریکا برای یه مستر دیگری که حدود 2 ماه پیش گریجویت شدم و همون زمانی که اومدم آمریکا با یکی از آقایونی که حالا میشنم ایرانی بودن و همزمان با من اومده بودن امریکا و توی همون دانشگاه تحصیل میکردن آشنا شدم، ولی در حد مثلا دوست معمولی بودیم به خاطر اینکه ایشون 6 سال از من کوچکتر بودن و من راستش رو بخواهی اصلا فکرشو نمیکردم که بتونم مثلا رابطه با ایشون بسازم.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم الان.
و ایشون 26 سالشونه؟
بله.
رشته هر دوتون چی عزیز؟
من مستر دیزاین خوندم و ایشون مستر انوایرمنتال انجینیرینگ.
اوکی. ایشون درسشون تموم شده یا نه؟
بله ایشون هم تموم شده، ولی ایشون برای یه پی اچ دی رفتن لس آنجلس، پی سی ال ای، الان پی اچ دی میخونه. بعد از شاید 2-3 ماه که از آشنایمون میگذشت و همینطوری با هم مثلا دوست بودیم، ایشون اومدن به من نزدیک‌تر شدن و مثلا به من پیشنهاد دادن و وقتی که از من نشنیدن خیلی حالتا مثلا شوکه داشتن که من فکر کردم تو از من خوشت میاد، به خاطر همین اومدم پیشنهاد دادم و اینا. و حالا یه مدت مثلا یکی دو بار از ایشون که اصرار رو از من که انکار، به هر حال رابطه شکل گرفت.
شما دلیلتون رو باید بهش میگفتید که احتمالا من مشکلی با خودت ندارم ولی با سنت دارم که واقعیت نیست.
بله من اینو باشه مطرح کردم، ولی خب میگفتن که نه من قبلا هم رابطه با کسایی که از من بزرگتر بودن داشتم.
خب ایشون داشتن؟ نه سب از نظر ایشون یعنی چی عادیه؟ کی گفته عادیه؟ آقا ایشون که دانشجوی دوره فوق لیسانس و دکترا هستن با واقعیت ها قرار سر کار داشته باشن، جهان واقعی به ایشون برمیگرده میگه موضوع سن یه موضوعیست و شما حق دارید که فکر کنید یه پسر 26 ساله یا 2 سال قبل مثلا یه پسر 24 ساله با یه دختر 30 ساله یه فاصله ای دارن که باید به حساب آمد و به حسابش آورد. این که من اهمیت نمیدم که معنی نره. بذارید همینجا یه سوال بکنم، هر دوی شما فرزند چندو میدازید؟
ایشون فرزند اولن و یه برادر کوچیک‌تر از خودشون دارم، من فرزند وسطم و 4 تا خواهر برادر دارم، یه خواهر برادر بزرگتر یه خواهر برادر کوچیک‌تر.
اوکی خب
از به هر حال که ایشون گفتن از نظر من مشکلی نیست، فکر می‌کنم اگه دو نفر مثلا شخصیتشون به هم بخوره این اوکیه از نظر من و اینا. خب منم نمیدونم، خیلی خوشم اومد ازشون، خواستم یه شانسی بدم به این رابطه. به هر حال شروع کردیم رابطه رو و از اول ایشون گفتن که من نمیخوام الان کسی از این رابطه با خبر بشه، نه خانواده هامون نه مثلا جمع ایرانی که اینجا توش هستیم و اینا، بخاطر این که یکم پیش بریم همدیگه رو بشناسیم ببینیم که اصلا میخواییم ادامه بدیم یا نه. خب به نظرم منطقی بود و منم قبول کردم.
برای چه مدتی شما پنهان باشید؟
رجوع مدتی صحبت نکردیم آقای دکتر، ولی حدودا 3-4 ماه طول کشید.
خب دیگه اون پنهان کردن شماست. نیست. اون معناش این نیست که بگذار بدون دخالت و فشار دیگران این کار بکنیم. برای چون بقیه میشنون، سوالی که شما در میگید که آیا پدر مادرت هم یه همچین نظری رو قبول دارن یا نه، یا احتمالاً فکر میکنن این رابطه اشتباهه. ببینید شما که نمیخواستید دوتایی با هم دوست بشید، ما مسئله اونجا نداریم، موضوع مسئله ازدواج است و خانواده. ایشون باید یه حرف دومی شما میپرسیدید که از نظر خانواده تو هم یه چنین فاصله سنی به نظر تو از نظر اونا کاملا قابل قبول و پذیرفته است و اونا به خاطر سن من مخالفتی ندارن؟ اون سوال اصلی شما. خب بعد از 3-4 ماه چه شد؟
بعد از 3-4 ماه که ما این رابطه رو باز کردیم، فقط یه چیز دیگه هم بگم آقای دکتر، ایشون قبل از که بیان آمریکا یه رابطه‌ای داشتن با یه خانم حدود 2 سال مثلا. خیلی رابطه خوبی بوده گویا و خیلی دوست داشتن این خانم، ولی ایشون حاضر نشدن که بیان آمریکا، برای همین رابطه‌شون به هم خورد. و این قضیه هنوز بود با ایشون، یعنی مطرح کردن که من نمیدونم اشتباه کردم اومدم آمریکا یا تصمیم درستی گرفتم اون رابطه رو خراب کردم، مدام اینو تکرار میکردن.
حتی وقتی با شما در رابطه بودن؟
بله بله، میگفتن که من دلم میخواد باهات راحت باشم و این
بیشتر اصلا راحتی نیست. نه ببینید عزیز، این نهایت نمیخوام اذیتتون کنم، این حرفا ایشون میتونن اولا اگر از یه رابطه ای که به هم خورده ناراحت یه فکری براش بکن، اگر اون رابطه رو خاک نکردی خاکش کن، من سر قبر اون نبر.
بله منم همینو بهشون میگفتم، یعنی من مدام ازش میپرسم،
من مجبورم یه نتیجه گیری بکنم. ایشون ببینید عزیز، من قرار باشه الان من حکم میگم یه آدم خودشیفته و خودخواه، خب بگید چه خبره؟
من ازشون همش میپرسیدم که آیا امیدی هست به اون رابطه بخواهی دوباره برگردیم، گفت نه اون رابطه کاملا تموم شده و اصلا زیرو، یعنی هیچ امکانی نداره که من بخوام به اون رابطه برگردم. که شدنی
چرا حرفشو میزنی؟
گفت من مثلا نمیدونم هنوزم حسم درگیر اون موضوع، نمیدونم از این حرفایی، یعنی توجیهاتی که به هر حال کش خودش داشت دیگه، و منم یکی دو ماه اول تحمل کردم، ولی بعد از دو ماه خیلی سریع باهاش مسئله رو مطرح کردم که این موضوع من اذیت میکنه و من علاقه ندارم رابطه های قبلی تو بشنوم، حالا هر چقدر اون رابطه برای تو خوب و یاد موندنی باشه. که خب به هر حال گوش کرد و دیگه هم واقعا راجع به این مسئله صحبت نکرد با من. ولی مسئله که بود همیشه بین ما این بود که ایشون خیلی آدم دوز می بودن، یعنی خیلی گیر می دادن، می گفتن، یعنی به عنوان افتخار خودشون همیشه راجع به این مسئله صحبت می کردن که من توی رابطه قبلی گیر می دادم به دوست دخترم، من برش تعیین می کردم با کی رابطه داشته باشه نداشته باشه، چجوری لباس بپوشه، کی رفت آمد کنه، و به عنوان افتخار ازش یاد می کرد. و خب منم که به هیچ وجه زیر بارم که حرفی نمی رفتم و همیشه من رو گفت که سوشال بودن تو من اذیت می کنم، تو خیلی دختر سوشالی هستی، تو زیر باره حرف مثلا.
حالا یه سوالی از شما، شما چرا با این آدم به رابطه ادامه دادی؟
رسیش بخواید آقای دکتر، آدم خوبیه، یعنی آدمی که توی رابطه خیلی کر میکنه نسبت به طرف مقابل،
کر میکنه ولی وقتی که همه چی به میل اون باشه. کر کردن یعنی من کاری میکنم که تو دوست داری، نه کاری که خودم دوست دارم و درست میدونم.
خیلی جاهای دیگه هم کاری میکرد که من دوست داشتم، ولی این یه مسئله.
آخه این مسئله اصلی عزیز، این مسئله اصلی. شما حالتون خوبه؟ شما بگید یه کاری هست که خیلی کار خوبی، همه جور خوبه، ولی اصلا حقوق نمیدن، آدم هم در روز فقط دو دفعه کتک میزنن، ولی عوضش جاش، آفیس، از دوستان، مثلا اسم عزیز. من از شما تعجب میکنم که ببینید شما دختر وسطید، اونجا قلقلی برای خودتون خوردید وسط، دو تا بالا دو تا پایین، کاملا ساندویچ شد و به نظر من یه نگاهی دارید به دنیا، نگاه معجزه‌گرانه که معجزه هم خواهد شد. و بعد یه آدمی برگرده افتخارش این باشه که به اون قبلی اینو گفتم، قبلی هم فکر کنم اشاره کردید که سنش از ایشون بیشتر بوده، نه؟
یک سال از ایشون.
حالا اون یکی اونقدر مسئله نبوده، ولی قبلی هم این بوده که من تعیین کننده و تصمیم گیرنده بودم، ولی شما من برات تصمیم نمیگیرم. بعدم خب این که من برای تو تصمیم میگیرم با مسئله سوشبل بودن شما یعنی چی؟ یعنی آدم شکاکی هم هست، نگران این هست که
همیشه بله آقای دکتر نگران این بود که تو چرا انقدر دوست توی فیسبوک داری، اینا کیان، آدمایی که خیلی از نزدیک نمیشناسی، باید چی باید تو فیسبوک تو باشن مثلا.
حالا اونا رو بس باید میشه
فیسبوک من مثلا زیر رو میکرد دوستای من رو ریموو میکرد از فیسبوک من، کسایی که خودش خوشش نمیومد.
اوکی خب بعدا چی شد عزیز؟
و بعد از یه مدت بحث و جدل و اینا خوابید و یه خورده ایشون هم معتدل تر شدن، فهمیدن که اشتباه میکردن که این مسائل که مثلا گیر بزن به دوست دخترم و فلان و بهمون، یه خورده معتدل شدن و خیلی رابطه شیرین و لذت بخشی داشت.
یعنی از کی اینجوری شد؟ یعنی تبدیل شد
مثلا
چه مدت بعد از ببخش برای من زمان تایمش مهمه، چه مدت بعد ایشون دست از این حرفا و این صحبتها برداشتند و به گفته شما رابطه دیگه اون جنبه تلخی و سختیش رو نداشت و شیرین شد؟
بعد از این که ما رابطمون رو آشکار کردیم شاید مثلا 2-3 ماه بعد.
خب
بعد یه مدت خیلی خوب بودیم با هم و رابطه پیش می رفت تا این که یه دفعه ایشون مثلا 1 ماه اصلا فیل شد، با اینکه ما توی سهر خیلی کوچیک زندگی میکردیم و اینا، ولی یه مدت بدون این که به من بگه چیزی رو مطرح کنه، نه به من زنگ میزد، نه مثلا جواب زنگ منو میداد، نه اینکه اگه توی دانشگاه میدیدمش فرار میکرد از من. حدودا یک ماه طول کشید و بعد از یک ماه به من تماس گرفت، من خیلی دلم تنگ شده، بیا میخوام ببینمه. حالا منم خب راضی نبودم، گفتم تو الان 1 ماهی که رفتی خبری ازت نشده، حالا الان اومدی چی میگی؟ گفت نه میخوام برای توضیح بدم که چی شده، که خب یه سری توضیحات داد و که من خیلی دلتنگ خانوادم هستم، من نمیتونم برم ایران، من خیلی حالم بده، نمیتونم با تو صحبت کنم راجع به خیلی مسائل، مشکلات خانوادگی دارم و خیلی بهونه هایی که هم خب نمیدونم.
نه داستان مشکلات خانوادگی دارم نمیتونم با تو صحبت کنم، یعنی چی؟
میگو که یه چیزا هست که تو نمیدونی، خانوادم یه سری مشکلات دارن که من خیلی حالم گرفته است به خاطر اون موضوع و نمیتونم توی رابطه باشم تمام و تمال و ممکنه که اون مشکلات ما رو بیشتر کنه اگه من باشم.
ایشون چرا همچین توضیحی که اولاً حرف بی خودیه به شما نزدن؟ گفتم من ترجیح میدم یه هفته دو هفته با تو رابطه رو محدود کم کنم برای که من سخت درگیر خانوادم که اصلا معنایی نداره.
بله من همین ازشون خواستم، گفت بله راست میگه خطوه و من اشتباه کردم که باید بسرح نکردم.
خب بعد از 1 ماه که ایشون برگشتن چه شد؟
بعد از 1 ماه هم دوباره شروع شد رابطه همون، با هم بودیم 1 سال، هی بالا و پایین رسیم.
نه بالا و پایین رو نه سب کنیم، بالا و پایینش رو من دقیق بگید عزیز. شما من شما یه ذره کم کم دارم احساس میکنم شما هم خیلی غیر واقعی دارید میشه، روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم. به من بگید بعد از اون ماجرای 1 ماهی که ایشون حتی از شما میگریخت و با شما حرف نمیزد و اون دلیل عجیب و غریب را آورد، بعدا داستان رابطتون چگونه بوده؟ لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه 4 خوابه در رسیدا فقط 560 هزار دلار، آپارتمان 2 خوابه در سانست فقط 575 هزار دلار و بیزینس با ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 هزار دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعدادی زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 عضو 08 و 5050.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایرواین
خوراک‌های 100 درصد خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایرواین.
رستوران ایرواین
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کسب و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131 علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631
دیگه سوالی ندارم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلالات شخصیت و 10 شخصیت ناسالم، سه شنبه 3 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد از یک سال که ما با هم بودیم و میگم رابطه‌ام یکم آروم‌تر شده بود، مشکلی که داشتیم سر این بود که نمیدونم سر مسائل خیلی جزئی با هم بحثم میشد. مثلا یکی از مشکلات من این بود که ایشون همه چیز رو با خانواده‌اش در میون میذاشت، یعنی کوچکترین جزئیات رابطه ما رو به خانواده‌اش گزارش میداد و خب خانواده‌اش هم خیلی کنترلش میکردن. میتونم بگم هر روز شاید روزی چند دفعه مادرش باهاش تماس میگرفت و راجع به هر اتفاقی که تو زندگیش افتاده بود با هم صحبت میکردن، که خب این برای من خیلی خوشایند نبود. یعنی ازش میخواستم که این کارو نکنه همونطور که من این کارو نمیکردم.
نه واقعا راجع به شما چی میگفت به اون؟
میگم هر اتفاق کوچیکی میومد
من کاری ندارم راجع نه صبر کنید عزیز، نه صبر کنید. شما چه مدتی بعد درباره وجود شما به اونا گفت از تفاوت سنیتون؟ هیچ وقت؟
همون شاید دو سه ماه اولی که با هم بودیم و قرار بود کسی ندونه با خانواده‌اش مطرح کرد.
نه فاصله سنیتون رو مطرح کرد؟
مطرح کرد بله، و خانواده‌اش هم خب مخالفتی نکرده بود.
شما مطمئنید مطرح کرده؟
بله بله.
از کجا میدونید؟
به خاطر اینکه پیش خودم مطرح کرد.
وقتی که برگشت گفت من با یه دختری دوست شدم و بهش یه ذره جدی هم و 6 سال از من بزرگتر، خانوادش هیچ حرفی نزدن؟
خانوادش مخالفت نکردن آقای دکتر، ولی گفتن که یه خورده با دید بیشتری یعنی برین جلو، به خاطر اینکه حالا فرض کنین اگه چند سال دیگه تو بشه مثلا 35 سال.
نه کاری به اون ندارم، استدلالشون میدونستن شما اونجایی؟
بله میدونستم، من از قبل میشناختم خانوادش به عنوان دوست این آدم.
شما پس در ایران با هم آشنا بودی؟
نه نه، منظورم اینه که قبل از این که رابطه ما مثلا رابطه دوست دختر دوست پسری بشه، یه دو سه ماه که با هم در ارتباط بودیم و دوست بودیم، خانواده‌اش منو میشناختن از اون پس.
نه اومده بودن اینجا یا شما رو؟
نه نه نه، همینطوری از حرفای
میدونستن یه دختر خانمی به این اسمم اینجاست.
بله.
پس شما رو کجا میشناختن عزیز؟ شما یه اصطلاحی به کار میبری؟
نه آخه خیلی از من صحبت میکنی. ببین رابطه دوستی هم که میگم ما خیلی با هم نزدیک بودیم، یعنی هر روز با هم رفت و آمد داشتیم و این حالتی بود، و میگم ایشون هم همه چیز رو با دیتیل توضیح میداد برای خانوادش، برای همین یه شناخت کلی از من داشتن.
خب البته بهتون بگم حرفاتون چون تحصیل کرده و آگاهی، حرفاتون نامربوط ها. یعنی یه کسی نشستید شما اونجا مثلا چی میگه؟ مثلا امروز سگی کرد، بد اخلاقی کرد سر صبحونه ما با هم، من اینو گفتم اونو گفت،
واقعا هم اینا رو میگفت آقای دکتر.
یعنی یه دانشجو دوره دکترا گرفته نشسته به مادرش در ایران میگه که من با دوست دخترم اینجوری شد اونجوری شد؟
بله واقعا با جزئیات همه
چیزو میگه. 26 سالشونه یا 2 3 ساله هستن
دیگه؟ این مشکل من هم هستش آقای.
خب بعدش چی شد؟
بعد خب دیگه سر همین مسائل که ایشون میگفتن و اینا با هم درگیری داشتیم، و باز بعد یه مدت خب قبول کردن که خیلی با جزئیات دیگه توضیح ندن. ولی آقای دکتر سر هر مسئله کوچیکی که منو محکوم میکرد، حتی وقتی میفهمید که مثلا حق با من بوده، نمیومد بگه من معذرت میخوام حق با تو بوده، ترجیح میداد سکوت کنه. یعنی ترجیح میداد که منو خیلی میتونی بزرگ نکنی تو این رابطه، دلش میخواست خودش بزرگی کنه تو این رابطه. و خب این یه مشکلی بود که من باهاش داشتم، و اینکه بارها به من گفته بود که من تو رو دوست دارم، من این رابطه رو میخوام، من دلم میخواد بریم جلو، ولی تو خیلی داری تون میری، با این سرعتی که تون داری میری میری میخوریم به دیوار، من نمیخوام با این سرعت بیا. بعد از مثلا یک سال خورده که از رابطه ما میگذشت میگفتش که تو داری به ازدواج فکر میکنی، در حالی که من هیچ وقت راجع به این موضوع باهاش صحبت نکرده بودم.
شما پس به چه مناسبت با ایشون دوست شده بود اگر راجع به ازدواج نبود؟
میگم من باهاش صحبت نکردم. درسته خب من با ایشون دوست شده بودم، همچین چیزی هم تو ذهنم بود، ولی میدونی خب میگفت تو به ازدواج فکر میکنی، ولی من همچین فکری ندارم.
خب شما چرا هنوز در امریکا هستم؟ هنوز واقع بازی ایران رو تو ذهنتون دارید؟ شما یه دختر 30 ساله رفتید با یه آقای دوست شدید، بعد در حالی که میدونید هدفتون ازدواج با این آدمه، حرفش رو نزنید، بعد او شما رو متهم کنه که تو داری گناه کبیره میکنی که به رابطه ما به عنوان ازدواج فکر میکنی؟ من به خدا باور نمیکنم شما. چرا شما بهش نمیگفتید من به این دلیل با تو دوست شدم که با تو ازدواج کنم؟
آخه همچین چیزی نبود، منم واقعا شک داشتم.
آقای سی پس شما با چه نیتی رفتید اونجا؟
من که... با این نه. نیت رفتم نه. که اگه این رابطه خوب جلو بره و به جایی
خب هم معلومه
ما میتونیم به ازدواج هم
نه بخواهیم. خب ایشون باید میدونسته، ولی ایشون حرفش اونه که من با نیت ازدواج با تو دوست نشدم، من با نیتی که دوست داشته باشم.
نه میگفت من هم میتونم به این قضیه فکر کنم، ولی نه الان خیلی زوده، تو سرعتت خیلی از من بیشتره.
ببینید نیت یعنی من به یه نیتی، به یه علتی، به یه انگیزهی با تو رابطه دارم، این دیر نداره. شما چرا خودتون فریب میدید عزیز؟ به من بگید از که شما با هم رابطه جسمی و جنسی رو شروع کرد؟ خیلی
بعد
زود.
بعد از اینکه با هم دوست شدیم
شاید
مثلا یک ماه بعد.
بنابراین تکلیف روشنی چی بوده؟ ایشون شما رو میخواسته برای رفع یه نیازی، شما جدی گرفتید. برام این حرفی که شما میزده معلوم بوده چی بوده. خب چه شد بعدش عزیز؟ یعنی اینقدر برای من آشکار این پروسی رابطه، و من تعجب میکنم شما چیز روی همه این چه آقا رو خاموش کردید که جور دیگه ببینید.
من کلا مشکل خدازاری دارم آقای دکتر، یعنی همیشه یه جوری که میخوام میبینم نه اونجوری که هست.
دقیقا عزیزم، دقیقا قربونت. یعنی این تمام کوشش من، این جنگ من با شما که از نظر بسیاری از شنوندگان میتونه درست نباشه، به خاطر اینکه من باور نمیکنم، برای که این یه سیستم نیست عزیز. این مثلا فرض کن آدم راجع به یه ماشین حرف بزنه، بعد بگه خب البته پرشو در آورد و بعد منقارش رو هم کج کرد و رفت به آسمون، آخه این به هم نمیخوره. من میگم یه جایی این اوضاع هست. خب بالاخره به کجا رسیدید عزیز؟
روزش تا دو سه ماه قبل که مثلا تصمیم گرفتن برن لس آنجلس سر پیشتیشون بودیم و اینکه یه دفعه گفتش که من میخوام که یه مدت فاصله بگیریم حدود دو سه ماه وقتی که من میرم، که هیچ ارتباطی یا تا مسیج و اینام بینمون نباشه تا منطقی فکر کنیم که میخوام چی کار کنیم و اینکه فکر کنیم به کارهایی که تو این دو سال کردیم، ببینیم کجاش اشتباه بوده کجاش درست بوده، میتونیم درستش کنیم یا نمیتونیم.
یه مرد خودخواهی که متنفر از love hate relation داره با مادر. و بنابراین شما سمبل و نمونه همون هستید، یعنی یک کسی که به عنوان مادر ازش مواظبت و مراقبت میکنید و به سازش میرخصید. ایشون معلوم آسیب خورده است. فاصلش با برادرش چقدر بود؟
8 سال.
چند سال؟
8 سال.
ایشون معلوم شوهر مادرش هست. اصلا رابطه سالمی ایشون با مادرش نداره. مرد باید بسیار باهوش و توانایی از نظر ذهنی باشه، ولی از نظر
خیلی باهوشه.
از نظر احساسی و عاطفی کاملا به هم ریخته. خب بعدن چی شد بعد از اینکه دو ماهی که اومدن به لس آنجلس؟
خب الان یه دو ماه میشه که اومده، ولی آقای دکتر اسمش من نتونستم طاقت بیارم. بعد از یک ماه بهش مسیج دادم که من اینجوری بلا تکلیف برام سخته و من ترجیح میدم که اگه چیزی هست رو راست به من بگی، و گفتش که من یه مدت کوتاه پس به من فرصت بده من ببینم میخوام چیکار کنم. بعد از یک هفته به من پیام داد که من الان آمادگی رابطه رو ندارم. من فکر میکردم بعد از سه ماه ما درست میشیم، ولی تو دوباره داری همون کارهای قبلی رو انجام میدی و من ترجیح میدم که ما فعلا با هم نباشیم دیگه.
بنابراین فقط شما میدونم این حرف من تنده، حتما به درد هم نمیخوره. ایشون فقط در اون مدت دلش میخواسته کسی رو داشته باشه و این شما بودید و بعد دوران خدمت شما تمام شد. اصلا اسم این رابطه نبوده عزیز، اسم این یوز و ابیوز بوده. ایشون اصلا شما رو برای ازدواج نمیخواسته، اصلا فکر نداره بذار ببینیم آمادگی نداریم نداریم. شما بی خودی اینو قبول کردید و خودتون رو گول زدید.
خودم جایی که من رفتارشو که میدیدم باورم کردم که واقعا علاقه داره به من، یعنی
تمام شما میخواید آدرستون بدید من یه 100 تا مرد علاقه من به شما همین امشب نشونتون بدم؟
نه آیده تو قربونه تو، من دیگه قیدش زدم.
نه میخوام به شما بگم این نوع علاقه با ملاقه هیچ فرقی نداره که وسط فرق آدم کوبیده میشه عزیز. خواهش من نمیدونم تو هوش و عقلت کجا پریده. اصلا اینم استدلال شد مهربونی میکرد؟ باورم کن الان آقایونی هستن تمام 10 ساعتی که با تو هستن مهربونی، حتی 9 ساعت و 59 دقیقه هم. تو از یه جامعه مانند ایران مایی، تو 30 سال تو ایران زندگی کردی، هنوز این بازی ها رو نمیدونی؟
همین چیزی که الان داره اذیتم میکنه همین آقای دکتر، که من توی 30 سالگی 32 سالگی بازی همچه آدمی رو خوردم، یعنی توی این 2 سال کاملا با من بازی کرد و من تازه دارم میفهمم که بلایی فهمم.
ده عزیزه ده، به نظر من روشن اصلا تو دفاعید از او در ارتباط با گفتگوهای من نشون میداد هنوز در یه امید واهی موندی، برای که جایگاهت اونجاست عزیز. تو به دلیل اینکه در شرایط خانوادگی با همین بازی ها و مانورها و کم اومدن ها زیاد اومدن ها اینا یه چیزایی به دست آوردی و بنابراین یه فرضی داری که چیزا شدنیه، یا حرف خنده‌دار اگر بخوای خواستن توانستن، که اصلا نیست. این یکی از اون خطرناکترین شعار هاست. و بعدم تا خیلی راحت و آسوده به حساب خودت نه اینجا اومدی و اینم یه جوری آمده و مثل بچه ایست که او گم شده تو پیداش کرد. ولی اون معلوم بوده با تو کاری نداشته عزیز. الانم خیلی ساده است، اتفاق بدی نیفتاده. دو سالی با هم بودید، بیم دارم احتمالاً به قول خود جنبه‌های خوب و مثبت هم داشته، برای تو هم یه تجربه هست، چشماتم باز کردی، واقع بینم شدی، رابطم حتما اشتباه بوده، حتما هم به جایی نمی‌رسیده. بنابراین یه چیزی که باید خراب می‌شد خراب شده. می‌خوای 4 سال دیگه خراب بشه؟ بنابراین اصلا فراموش کن عزیز. یعنی اینقدر چی عزیزم؟ اصلا من 100% موافقم با تو، حتما دیگه به خودت اطمینان نکن، برای که تو مسئله ای، این تویی که نباید به خودت اطمینان کنی. به دیگران چه کار داری؟ ایشون کاری نکرده، خیلی عادیه. اتفاقا به نظر من رفتارش حتی اون یک ماه دیگه از این علامت گنده تر میتونست به تو بده بابا. مثل این که تو برگری بگید دیدم بعد عقد کرده و بچه هم داره و 4 تا بچه داره و اینا، ولی خب به من گفت ندارم. من خب نداره دیگه، خودش میگه ندارم. تو من نمیرسم قرار بوده بم منفجر بشه تا بیدار بشی عزیز. نه تو میخواستی قربونه. تو از اون تیپ دخترهایی هستی که اول یه چیز رو میخوای بعد دنبال سند و مدرک میگردی برای اثبات خواسته. ابداً هم نگاه نمی کنی که 10 برابر دلیل علیه اون وجود داره. یعنی اصلا تو همینقدر که گفتگو رو شروع کردی، تو همینقدر تا دیدی من خیلی در مورد ایشون بی‌انصافی کردم و تو اون رفتن، برای که موضوع زندگی تو مطرحه. و از همون اول به تو گفتم که من معلومه با چه تیپی روبرو هستم، یه پسر باهوش، یه پسری که بچه ننه مونده، مامانش هر کاری خواسته کرده، مامانش رو باید یه جوری راضی کنه. و دیدی که حتی مجبورم اینو به تو بگم، اگر گزارش تو درست باشه که شک دارم که وقتی به مادرش گفتی همچی دختری هست با این وضعیت اونا مخالفت نکردن، فکر کردن خیلی خوب بذار این دختر فعلا از پسر ما مواظبت باشه، نیازهاشو رفع کنه تا بچه‌م درسشو بخونه. جان
بخیل
بودن، چه نفهمیدم، چه صدا دیگه رفت، رفت یه چیزی شد.
خودم هم نفس میکنم که خانواده‌شون بخیل بودن که مادرو بله توصیه بوده که خانواده‌اش خود سازن که حالا که وقتی اینجا هستی موجود به کس حواسه داره، حالا هر وقت هم که خواسته بری میری دیگه.
بله عزیزا، بنابراین باورم کن حرف بی خودی نمیزنم. یک بستنی برو بگیر بخر، چون من خودم بستنی دوستم، بستنی بخور جشن بگیر خلاص شدی. دسته بی خودی هم بازی در نیار. اصلا صدا چرا خراب شد دفعه؟ چرا نزدیک گوشی نیستی؟ چرا رفتی رو اسپیکر دوباره؟ جان
میگم حرفم شاید احمقانه باشه، ولی من اولین باره که مرد رو انقدر دوست دارم. تو قبلنم رابطه داشتم با کسایی، ولی هیچ وقت از یه مرد انقدر خوشم نیومده. نمیدونم حالا چیشه که انقدر منو جذب میکنه با وجود همه
نمیدونم خودم معلومه چه چیزی جذب کنم، برای که خل چل چل شدی، مغزت معیوب شده، به هم ریخته، اصلا میخوای نمایش بدی. قصد اون حرفی که زدی حرف خیلی بی‌معنایی نیست، خودآزاری عزیز. من نمیدونم چه خبره تو زندگی، ولی اصلا از یک کسی خوشم نمیاد. پسر مردم برای چی خواستی؟ آقا تو کاری به اینا نداشتی، تو فقط یه چیزی ذهنی برای خود درست کردی که اون نیست عزیز. و او چون بلد بوده با مادرش یا با مادرش اون گونه رابطه ای داشته، با تو هم داشته دیگه. تو کپی مادرش، هم پسر تو از دست دادی. بزرگ شو عزیز، رها کن. اصلا این رابطه سالمی نبود و نیست و نخواهدم شد. اصلا موضوع منتفی است. کدام ایالت هستی؟
من اوهایو هستم.
برحال همونجا بمون. برحال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر، منم همینطور.
موضوع خود باش پاییز هستم شنگان عجبان با مو باش
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من سوالم در مورد پسرم هستش که دیروز 12 ساله شده. پسری هستش که ضریب هوشیش حدود 110 هستش و تا به حال تو مدرسه خوب بوده، یک سال زودتر رفته مدرسه، بچه مضطربی هستش ولی فوق‌العاده با دقت هستش، دوروبرش رو خیلی خوب میبینه و به تمام اتفاقات دوروبرش خیلی اهمیت میده.
نه اون نیست عزیزم، اون استراب و نگرانیه. یعنی همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید، استرابه وقتی به مدب مضطربیه. پس که من میرم توی خیابونه یه بیابونه، نگران دوروبرم، نگران هستم چیکار میکنم؟ دوربرم مواظبم، هر صدایی، هر حرکتی، هر چیزی، ولی نشونه نیست که از دوربرم خبر دارم. من وحشت از دوربرم دارم، من نگران دوربرم. یعنی اینا دنبال همون مطلب و برداشت اولیتونه و هیچ علامت خوبی نیست. آدم قرار بیخیال باشه و نسبت به مسائلی حساس باشه که واقعا مهم و اساسی هن. بلا من نگران دوربرم باشم برای چی؟ میفرمولی جا.
خواهش میکنم. بعد توی مدرسه هم نسبتا شاگرد متوسط روبه خوبی هستش، توی اون تست هوشش هم که انجام دادیم توی زمینه های زبان بهتر بود و لاجیکش و ریاضیاتش کمتر بود، یعنی توی نقطه ضعفش اینجا بود و الان هم ریاضیاتش کمی مشکل داره، الان کلاس هفتم هستش و من از آلمان زنگ میزنم اینجا، همونجا که میدونین سه جور مدرسه سخت و متوسط و ضعیف هست که این تو مدرسه سخته هستش، ولی ریاضیاتش همچنان خیلی خوب نیستش.
ببخش عزیزم، شما چه مدتی از آلمان هستی؟
من 17 ساله بچه ها اینجا به دنیا آمدن.
نه برای این بسیار خوب، در چون مخواستم مشکل زبان و فرهنگ نیست میگفتید. خب
نخه بعد مسئله که هستش، من چون خیلی با سیدی های شما و با برنامه های شما خیلی آشنا هستم، توصیه هایی هم که شما در مورد بچه ها کردین انجام دادم. در مورد ADHD من سه بار از این از دو تا بچه، یه پسر بزرگتر هم دارم که 2 سال بزرگتر از این هستش، تست‌های مختلفی انجام دادیم و آخریش هم که حدود 6 ماه پیش که من ایران بودم تست تووا انجام دادیم که حالا اون نموداری که به من دادن 0 تا -10 و 0 تا 10 هستش که مال این پسر من 4.75 بودش. که گزارشی که به من دادن گفتن ADHD نداره، یعنی وجود نداره، چه این خطرش وجود نداره. من به خاطر این استرابش الان نزدیک 30 یا 35 درجه جلسه نورو فیدبک انجام دادم برای این پسرم.
برای چه کاری؟
و هنوزم بله؟
برای چه چیزی؟ برای استراب یا
برای استرابش؟ بله. اوکی. و سردردم همیشه میگرفت، سردردش و امارای و سی تی اسکن رو همه کردیم، به مغز اینا مربوط نبود و برداشت خود من این هستش که از به خاطر این استرابشه که این سردرد رو که میگیره
کاملا ممکن
و با نورو فیدبک این کنترل شد و بهتر شده سردردش. بعد این هفته گذشته ما رفتیم پیش دکترش و برای نورو فیدبک این نسخه که میدم باید تجدید میشد. دکتر سوال کرد ازش در مورد ریاضیش، گفتش که آره ریاضیم بده و من وقتی که تو خونه هستم ریاضی رو بهتر میفهمم ولی سر کلاس یا موقع امتحان این درصد ریاضیم اون هرچی رو که بلدم نمیتونم عنوان بکنم. و دکتر به من گفتش که این احتمالاً ADHD داره. گفتم خب ما این تستایی که انجام دادیم چند بار، گفتن که نداره. گفتش که بله، برای اینکه این تستا توی اتاق دربسته بوده، تمام تمرکزش اونجا به کار گرفته ولی وقتی که چیزای خارجی ده بهش دور و برش انجام میشه باعث میشه که این حواسش پرت بشه.
نه، نظر درست نظرشون درست نیست.
نه
نه، اگر تست تووا دادید و اونجا جواب نداده و 4.75 که شما میگید، پس ما اونجا ADHD نداریم. ADHD یا آسیب مغزه و اون تستا نشون میده، هم از این که حواسش پرت باشه یا نباشه، در بسته باشه یا باز باشه، ایشون معلومه با تست آشنا نیست، با موضوع آشنا. دوم، حرفش یه جای دیگه درسته. فرزند شما به خاطر استراب اون توجه و تمرکز و برخی از خود از دست میده. بنابراین اون توجه و تمرکز لازم به خاطر استراب نیست. ببینید عزیز، ما به سه دلیل کمبود توجه و تمرکز داریم. هایپر اکتیویتی رو بذارید کنار، ADD کمبود توجه دارم. یا آسیب سیستم عصبی و مغزه که به پنج دلیل اصلیه، ارثیه، تولد بده، تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز مونده، گوشتردهای عفونی، ضربه مغزیه. این پنج تا دلیل ADD هست که ما داریم. اون آسیب مغزه، مثل چشم من، دست منه که شکسته. دوم این که استراب، افسردگی، استرس سبب میشه که من توجه و تمرکزم از دست بدم. پسر شما این دومیه. سومی که عادت کردم به این که همیشه جای دیگه باشم که اون موضوع ما نیست. پس بنابراین حرفش اینجا درسته که بله، پسر شما نه به خاطر تست، پسر شما حالا که دوربرش مسائل و موضوعی هست اون توجه و تمرکز رو از دست میده. این حرف درسته، ولی نه به خاطر اینکه تست باید اون نشون بده. تست قرار نبوده اون نشون بده. تست قرار بوده نشون بده ADD رو. تست قرار نبوده تست تووا استراب رو جدا نشون میده. با ADD کاری نداره. بنابراین فرزند شما همه این مسائل و مشکلات عزیز به دلیل استراب داره. اما اگر بهره هوشی 110 اگر مشکلی برای ریاضیات داره، یه احتمال دیگه هم وجود داره و اون اختلال یادگیریه، یعنی learning disabilityه. بچه هایی هستن که با عدد مسئله دارن، بچه هایی هستن که با کانسپت های ابسره، تجریدی و انتظایی مسئله دارن و بنابراین از اونجا میاد. ولی البته وقتی به ریاضیات میرسه چون یه توجه خاصی میخواد، بچه هایی که ADD دارن یا ADDشون ناشی از استراب و استرسه، طبیعیست که مشکلی تو ریاضیات هم ممکنه پیدا کنن. ولی اینا معمولاً درصد کمیه، زیاد نیست، ولی اگر زیاده غالبا برمیگرده به یه اختلال دیگری، ولی به ADD ارتباطی نداره عزیز.
بله، بلکه ناقلی تو به من پیشنهاد داد که این دارو مصرف بکنه برای ADHDش و اینو من اصلا مشکلی ندارم اگر آدم مسئله داره دارو استفاده کنه، ولی میخواستم حتما با شما اول چک بکنم.
بذارید من به شما میگم چیز. ببینید عزیز، اتفاقا حالا که دکتر داره بهتون دارو میده اشکالی نداره، ولی فقط یه هفته، چون این دارو همون روز اول اثر میکنه. بنابراین اگر دارویی که به فرزندتون داد کاملا توجه و تمرکزش برگشت و ریاضیات سر کلاس راحت بود، اون موقع معلوم ADDه، ولی به نظر من نخواهد بود. گرچه اونا کمی استراب رو کم میکنن، ولی اونقدر نیست که تغییر محسوسی بکنه. بنابراین درست مثل اینی که من به شما بگم، شما بگید نمیتونم بخونم، بگم اینا که منو بزنید ببینید میتونید بخونید، شما میذارید میگه ای آره چه خوب شد. خب معلومه چشم شما مشکل داره دیگه، با عینکم که برداری چشمتون دوباره خراب میشه. پسر شما مالی که دکتر پیشنهادشو کرده این کارو بکنید، ولی به نظر من در حدی که شما به من اطلاع دادید، در حدی که تست تووا انجام شده، پسر شما ADD نداره. پسر شما استراب و استرس داره که اون موجب برهم ریختگی توجه و تمرکزش میشه.
بعد برای این استراب چه کاری من میتونم
بکنم؟ اون هم دارو درمانیه، نورو فیدبک، روان درمان. یعنی اگر دکتر به شما اینو بگه که من تست دارویی میدم برای ADD، یه هفته بخوره معلومه فرق کرده یا نه. ولی اگر دکتر به شما دارویی بده برای آرام کردن، یعنی یه آرام بخش بده، اون وقت حتما جواب بهتری برای توجه و تمرکز پسرتون میگیرید، اگر به اولی فرقی نکرد. پس معلومه ما استراحت
آرام بخش بهتره. برای اینکه آقای دکتر بچه خیلی فعالیه و تمام مدت میشینه، خب حالا حوصله‌ام سر رفت، حالا چیکار کنم؟ یعنی تمام مدت باید یک سرگرمی داشته باشه.
حالا با حرفی که شما میزنید، دو تا احتمال. یه احتمال اینه که هایپر اکتیویتی داره بدون اینکه حتی ADD داشته باشه، یعنی بیش فعاله. این یه مورد. دوم یه احتمال دیگه هست، ممکنه منیک باشه، حالت شیدایی و سرخوشی داشته باشه. حالا به من بگید تو خانواده شما و خانواده همسرتون آیا کسی هست که برخ از وقت بسیار پر انرژی، خوشبین، مثبت، امیدوار، دست به هر کاری میزنه و راج، با خواب کم میتونه زندگی کنه؟
من خودم.
بنابراین متهم پیدا شد، مجرم پیدا شد. چون از حرفای خودتونم متوجه شدم یه ذره خفیف هایپر اکتیویتی رو دارید، ولی فکر کنم هایپر اکتیویتیه، بیش فعالیتی. نگو میتونه فرزند شما میتونه یکم حالت منیکو داشته باشه. اون حالت ممکنه بیقراری باشه، رستلس باشه، بیقراری باشه، میتونه هایپر اکتیویتی باشه، بیش فعالیتی باشه، ولی میتونه شیدایی سرخوشی باشه.
بعد خیلی هم مودش تون تون عوض میشه،
بنابراین
یعنی یک آن عصبانی و 5 دقیقه بعدش خیلی خوشحال.
خب بنابراین ما وارد مسیری میشیم که این مود دیسوردره یا یه ذره سنگین‌تر بایپولار، یعنی افسردگی و حالت سرخوشی داره. ببین عزیز، حالت سرخوشی و شیدایی مثل که آدم تو حواس، تو ابراز، پر انرژی، فعال، پر جنب و جوش، خوشبین، مثبت و امیدواره، بعد میفته زمین و سقوط میکنه. به همین جهت من گفتم یا در قله هاست یا در دره ها، تو جاده نیست. به نظر من فرزند شما باید یه ارزیابی بشه برای ADD ADHD که شده، اگرم خواستی برای هایپر اکتیویتی جدا، برای حالت منیک و اینا باید نید. شما اگر CD من رو راجع به افسردگی با یه دقتی بشنوید، اولا علائم افسردگی کودکان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان و سالخوردگان رو دارم، دوم علامت کلی منیک یا شیدایی یا سرخوشی رو دارم. لطفا اونو با دقت بشنوید اون CD رو، این یه طرف. دوم، فرزند شما میتونه یک بیش فعالیتی داشته باشه، دو میتونه رستلس و بیقرار باشه، سه میتونه حالت شیدایی سرخوشی داشته باشه، این به دلیل فعالیت باشه. فرزند شما میتونه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه که به دلیلی که گفتید مربوط به آسیب سیستم عصبی و مغز نیست، بلکه نتیجه استراب و استرس و ای بس و افسردگی و حالا یا هایپر اکتیویتیه یا بیقراریه یا منیکه. یک کمی ارزیابی درست که بتونه احتمالاً دارو درمانی، روان درمانی یا نورو فیدبک کمک کنه رو احتیاج داره.
بعد آقای دکتر، تو مورد منیک دپرشن میتونه که واقعا مثلا در روز 5-6 بار تغییر کنه آدم؟
بله بله، اون مود سوینگ ولی احتمال پایین و بالا رفتن هست، یعنی با سرعت.
فرقش با منیک دپرشن،
مود سوینگ بعضی از اوقات تغییرات حال آدمه به دلایل کوچک و خفیفه، مثل یه موجیست که میزنه. منیک دپرشن طوفان و در حقیقت یه نوع موج چند متری و بعدا سکوت و آرامش عزیز. بنابراین به نظر من بد نیست که یه تشخیصی داده بشه با یه مقدار آزمایش و آزمون. شما بذارید حرفای من و همسرتون هم بشنون که مقدار بیشتر بدونید احتمالات چی میتونه باشه، دنبالش برید و هر کدومش که نیست بذارید کنار، بر اساس آنچه که شما من گفتید ADD نداره فرزندتون به دلیل آسیب سیستم مغزی و عصبی، ولی استراب و افسردگی و ای بسا استرس موجب کمبود توجه و تمرکز میشه.
بله،
به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر جوابی گرفتید و خواستید بعدن تلفنی کنید، لطفا این کارو بکنید. مرسی،
متشکرم از لطف شما. ممنونم، خدا
نگهدارتون. شنگ و رجمن با ما.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
The
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل بعدم رو چشم من بذاره.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلنگوئن شورلی در گلندل در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلنگوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
تفاوت و بی‌طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم اول ازتون تشکر کنم واسه برنامه‌تون. من همیشه تو رفته فرف و برگشت به سر کار بهش گوش میدم، خیلی کمک کردم.
منم ازتون متشکرم که از ساعت 4 همچنان 1:43 رو خط موندید جان.
من 2 صفحه نوت نوشتم.
خوش با حالتون، بخونید برای یه کسی دیگه ما بریم بگم ترانه پخش کنن برای 13 دقیقه وقت داری دختر، ببین چی کار میخوایی بکنی با 2 صفحه.
خیلی سخت شد. حالا دارم سعی میکنم که هر شنوندهی که زودت صحبت میکرد من سعی میکنم چند خطش رو حذف کنم. حالا این از این من سعی میکنم. من دو تا در واقع کانسرن اصلی داشتم که میخواستم روش صحبت کنم. یکی بحث افسردگی بود، یکی مشکل من با کل پدیده ستل داون شدن و مثلا هر چیزی که توش چالش نباشه.
آکی، شما چند سالته عزیزم؟
من تازه 29 سالم شده.
آکی.
فکر کنم ایج پنیک هم هست، یعنی کلن یکم
خب دیگه این سن دیگه پاتش خونده است دیگه، 30 سالگی تمام. به من بگید که چی خوندی، چه میکنی؟
من کامپیوتر خوندم، بعد توی الان دارم کار میکنم توی یه شرکت بزرگ اینجا بخش آرندی.
چه مدتی است که امریکایی دزیز؟
من کانادا هستم، 5 ساله الان میشه تقریبا 5 ساله.
اوکی. با کی آمدی؟
تنها
اومدم. اوکی.
چند تا دانشگاه؟
چند تا خواهر برادر داری؟
ما 3 تا خواهریم، من کوچیکه هستم، فاصله های سنیشون 3 سال و 8 سال.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
من یه کوچولو سابقه میدم راجع به حالای زن که افسردگی تو برهای مختلف زندگیم بوده. یه کوچولو سابقه همو میگم بعد حالا بیشترش میکنم. من کلن از نوجوانی خیلی پشن داشتم نسبت به ریاضی و کامپیوتر، اینا همیشه هم توش خیلی خوب بودم، همچنین ورزش. بعد کلن ویژگی شخصیتی من ایدئالگرایی و جاه طلبیه و معمولا مثلا آخر هر سال واسه خودم لیست میکنم که چه گلای جدیدی رو مثلا اچیف کردم، مثلا چقدر زندگیم بهتر شده یا بدتر شده، سال دیگه میخوام چی کار کنم. یعنی ولی ازم خیلی آدم مرتب منظمی نیستم، یعنی اینطوری نیست که من هر گولی که ست کنم بهش برسم، ولی خب آرزو زیاد دارم. ولی همیشه خوب بود، دانشگاه خوب قبول شدم، تقریبا انتخاب رشته دومم قبول شدم و ولی سال اول دانشگاه پدرم رو از دست دادم، خیلی ضربه بزرگی بود برام و این باعث شد که مدت‌ها افسرده باشم. بعد پالیسی ما تو خونه این بود که به خاطر مادرم به روی خودمون نریم، برای همین من بدون اینکه خودم بدونم اون مدت افسرده بودم، ولی کاملا عادت کردم به اینکه بیرون نریزم. ولی مثلا من از نشونه اینکه خیلی افسرده این بود که به شدت نسبت من که اینقدر مثلا دوست داشتم این چیزا رو، به شدت نسبت به درسم و کارم و آدم های اطرافم بی انگیزه و بی تفاوت بودم. یعنی مثلا حتی اگه دیت میکردم یک کسی رو میدیدم بیشتر از روی جاه طلبی بود تا از روی این که بخوام واقعا علاقه داشته باشم به کسی. درسم که خیلی نمیخوندم. بعد که سال آخر شد و مثلا دوستان پاد و طبع دانشگاه بزرگ همه داشتن اپلای میکردن اینا، من احساس کردم من دوستان اپلای کنم و اصلا همیشه هم تو ذهنم بود که نمیخوام ایران زندگی کنم. بعد اپلای کردم و قبول شدم و اون چالنجی که دوباره این ماجرا واسه من داشت، حالا چه اپلای کردن چه اومدن اینجا تنها زندگی کردن، این دوباره منو برگردون به اون آدم با انگیزه و پر انرژی و خوب به نظر خودم مثلا تا حد خوبی خوب از پسش برآمدم. تا اینکه مسترم رو گرفتم رفتم سر کار، تصمیم گرفتم دکترا رو مستقیم نرم چون می‌خواستم اول مطمئن شم که می‌خوام تو چه زمینه ادامه بدم و مثلا بعد از چند سال تو اینداستری برم دکترا بخونم. تا اینکه پارسال بعد از دو سال و نیم که کار کرده بودم، کم کم کار دیگه چالنجش رو واسه من از دست داد و خیلی نرمال و عادی شد. توی رابطه بودم، همه چی خیلی خوب بود، اوکی بود، ولی من خوب نبودم. دوباره افسردگی به هم برگشت، احساس میکردم یکی مثلا خیلی همون بیتفاوتی عجیب غریبی که باهاش میاد.
من مجبورم یه تجدید نظر کنم. ببین عزیزم، نه تو معلومه با حرفایی که میزنی من یکی پرشن داری، یعنی افسردگی و شیدای سرخوش داری، دو قطبی هستی، نه اونقدر شدید ولی هستی. بنابراین این چیز نیست که افسردگی بیاد سراغ تو، افسردگیست که زندگی تو رو خراب میکنه، یعنی اون میاد بعد کارا رو خراب میکنه. یعنی درست مثل این که حالا که میخوابی دیگه جواب تلفن نمیدی، نه اینکه چون جواب تلفن نمیدی خوابت میبره. بنابراین تجربه میکنم اگر پردو روانشناس رفتی، ولی که از نوع حرفا و صحبتاتم کاملا پیداست و اون اصلا مسئله گول اورینتد بودن و در این حال بی‌نظم بودن مشخصه آدمای منی که و بنابراین
بهتر راه واسه اپروچ به همچین مسئله
حالا بهش میرستم. آخه من حرفم این است که آیا واقعا مشاور یا روانشناست به تو نگفت که منی دیپرشن داری؟
نه نه اتفاقا مثلا خیلی هم چک کردن که افسردگیم تا چه حد شدید. حتی همون پارسال با یه مشاوری تو ایران صحبت میکردم، مثلا پولشو مثلا هزینه هاشو یه طوری سن میکردم که چون اینجا رفته بودم احساس میکردم اون کالچرال دیفرنس مشکل ایجاد میکنه. بعد و اون میگفتش که نه، و میگفتش که تنها میگفت فیزیکی نیست به هیچ وجه، مثلا نشونه هایی که میگی و مثلا میگفت به خاطر اینکه خیلی ورزش
نه وارد بحثای من بود اتفاق اونم نشانه منیکته. نه عزیز، نه نه من اصلا تردید ندارم، به علاوه اون چیزی که اون میگه اصلا استدلال درستی هم نیست. بعدم ببین الان تو یه حاشیه رفتی، دیدی چی گفتی؟ مثلا گفتی من اونجا بودم ولی پولش از یه طریق، آخه چه ضرورت داشت من بگم؟
آها من نمیدونم، نمیدونم چون مثلا هر وقت این استیتمنت رو میارم همه از من پرسن خب پس چجوری اون کار کرده. ببخشید
نه متوجه نه, نه ببین عزیز یعنی میخوام به تو اولا منیک دیپرشنی به احتمال بسیار زیاد حتی 90% اوکی، پس این مشکل توه و بنابراین برخورد با اون اولا مطمئن شدن از تشخیص و بعدن دارو خفیفش کمکت میکنه ولی خوشبختانه سنگین و شدید نیست، ولی حرفایی که میزنی کاملا تو قطبی بودنتون نشون میده عزیز. یعنی برخی از اوقات پر انرژی، پر خوشبینی، مثبتی، انگیزه داری، هدف داری، جهت داری، میدوی ولی از مدتی کم کم موضوع برش عادی و برات عادی و معمولی میشه، پس بنابراین سیستم هم دفعه خاموش میشه، بنابراین هواپیمات بنزینش تمام میشه، سقوط میکنه.
خیلی مثلا دوره هایی که
در مورد
صحبت میکنم چند سال
خب بر فرق منیک دیپرشن مسئلهش همینه، مود سوینگ نیست که هر روز باشه. منیک دیپرشن از خود تو دو سال میمونی تو افسردگیاش، یک سال میمونی تو منی. بنابراین اون ماجرا ماجرای پایین و بالا رفتنه با سرعت نیست عزیزم، و بعد مال تو خفیفه و بنابراین اون موضوع اصلیته. حالا بریم سراغ حرفای دیگه چون 6 دقیقه بیشتر وقت ندارم، تو همین چارچوب اگه سوالی داری بگو عزیز. ولی حالت پیداست، گول اورینتد، دختر باهوشی هستی، منیک دیپرشن خفیف داری، حتی یه داروی خیلی عادی میتونه کاملا بالانس تو برقرار کنه و پیش بری.
پس حالا من حالا پس توی که راجع به این افسردگی صحبت کردیم یه سوال چیزی دیگه هم میکنم، چون روش روانشناسم مایندفولنس بود و اینکه مثلا من بتونم ارزش‌ها رو طبقه بندی کنم و اینطور چیزا، توی اون پروسه متوجه شدم که من واقعا نمیدونم ارزش‌هام چیه. یعنی خب چرا یه سری چیزا واسم obviousه، مثلا حالا کارم واسم مهمه یا همچین چیزایی، ولی موضوعهایی که احساسی تر میشه مثل اینکه آیا خانواده داشته باشم یا نه، با وجودی که توی موقعیتی هستم که میتونم داشته باشم، ولی همیشه منو احساس میکنم که نمیدونم جوابشو نمیدونم.
نه خیلی از اینکه توی کمی نگران هستی که عادی بشه اون برای
دقیقا، یا اینکه مثلا بحث بچه که میشه اینطوری نیست که من از بچه بدم بیاد یا مثلا هرچی، ولی خب به هر حال همه دوستای اطرافم میبینم که کم کم دارن برنامه‌ریزی میکنن براش، ولی واسه من خیلی دوره. یعنی مثلا نمیتونم تشخیص بدم
که آخه به جایی که میخوای برسی نرسیدی هنوز.
یه بهانه فکر کنم 10-11 سال دیگه وقت میخوام واسه اینکه مثلا دیگه اینجا
ما بنابراین 20 سال دیگه به وقت میدیم، بعد اون وقت بعدن یه بچه میگیم تو رو مواظب دختر چی داری میگی؟ تو یه سنی داری که سن ازدواج 25-35 بهترین وقت بچه هم بین 25 تا 30 نه اونو نمی... حالا که در دکتراتو نمیخوای بگیری بهتر ازدواج رو بکنی. اشکال کار تو
دکترامو میخوام بگیرم، حالا دیرتر گفتم میگیرم، همین دیگه
ما وقت نداریم برای که استدلالی که کردی رو من باش راحت نبودم، یه بهانه‌ای در آوردی که من میخوام دقیقا رشتم رو بدونم. رشته تو یکی دو تاست، یه ذرم چک کنی که انتخاب میکنی، بعدم انتخابت بین خوب و بهتر.
پروژه های ما خیلی متفاوته، یعنی پروژه هایی که ما روتین بوش کار کنیم خیلی مثلا چیزایی متفاوتیه، و اینجا وقتی به پروژه کامیت میدین مثلا 4 سال دیگه داریم روی اون پروژه کار میکنیم. من دیدم بچه هایی که دکترهای خیلی علکی میگیرن و مشکلم با این ماجرا این بود که میخواستم بکنم برای ما خیلی مهم.
حرفا درسته عزیزم تا حدودی، ولی 4 سال دیگه اوضاع فرق نمیکنه.
ولی خب گفتم شاید اگه من بتونم پروپوزال بنویسم بعد استادی که دوست دارم رو پیدا کنم.
تو اگر میخوای منو گول بزنی گول نمیخورم.
آخه من دوست دارم
درسم. من نفی ندارم. نه ببین عزیز، ماجرای تو اینه که دو تا سه تا زن تو رو بزرگ کردن، سه تا مادر، تو با مسئله ازدواج و بچه مسئله داری. اشکال کار تو اونجاست. یعنی از نظر من مسائل روانی مربوط به رابطه احساسی عاطفی نیست. بنابراین تو هم چون باهوشی هم یه توانایی داری، گفتی خیلی خوب من تمام توفیق و موفقیتمو در دست میارم. بعدم وقتی فوق لیسانس رو گرفتی که بعد هم موقع دکتراتو میخونی، چون من خیلی با این وقتا به این بهانه و دلایلی که میاره که اصلا برای من قابل قبول نیست، باید میگرفتی. این کار الان که داری میکنی عملا داری خودتو در وضعیتی میذاری که ازدواج نکنی بچه دار نشی.
بعد شما میگین این به خاطر اینکه سه تا دو من دو تا خواهر داشتم.
معلومه، برای که عزیزم تو زیر شلاق هم 8 ساله یه جوری و هم 3 ساله بزرگتر یه جوری گیر افتادی عزیز. یعنی تو سه تا مادر داشتی، بعد دختر باهوش و توانایی هستی، بنابراین به این نتیجه که کودک و کودکی خوب نیست.
بعد چجوری میتونم با این مقابله کنم؟
اینا کار تراپی همینه که تو از کودکی خودتو آزاد کنی. یعنی اون نتیجه گیری و تصمیمی که در کودکی هست نشه. هر سو تو یه برادر بزرگتر داشتی تو رو کاملا کتک میزد، تو از مرد متنفر میشدی. ولی خب این ارتباطی به مرد نداره، این ارتباط به برادر داره، برادرت هم که نماینده مردان نیست. ولی اون تصمیم، ببین عزیز، ما در کودکی نتیجه گیری میکنیم، wrong conclusion، و یا یه تصمیم میگیریم من ازدواج نمیکنم، ولی تو ضمیر ناآگاه پنهان میمونه، پس من تمام بازی ها رو در میارم که ازدواج نکنم. به یه زمانی میرسه میگه من همه کوششمو کردم، خب دیدی که نشد. به همین جهت است که پیچیدگی مثلا اینجاست. لطفا و حتما سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنو، حتما 50 باید و نباید رو، و یکی هم افسردگی رو عزیزم. سی دی افسردگی، چون هم افسردگی داره هم منیک دیپرشن داره. و بعدش اگه خواستی بیا روی خط. به نظر من موضوع تو اینه که عزیز، مثل بسیاری، ماشین داری، رانندگی بلدی، گواهی نامه داری، پول داری، بنزین داری، آدرس گم کرد. یعنی از نظر من یک کمکی lost and confusedی، ولی میشه فهمید چرا. و بعدم مشکل تو سر اونقدر درس نیست، درس هم یه بهانه است. اگر یه چیزی شاید به نظر من درست نیست، خاطر ازدواج. مشکل تو رابطه احساسی عاطفی ازدواج و بچه است. تازه من هیچ
توی ازدواج نمیدونم مثلا وقت بین یا نه، ولی توی بحث رابطه عاطفی هم الان مثلا خیلی هم با پارتنرم دوستیم، واقعا بست فرندیم، ولی مثلا همیشه احساس میکنم دنبال چالش میگردم. یعنی دورا دور آدمهایی جذب میکنن که بسیار خیلی باهوشن یا خیلی عجیبن.
خب اونا که باهوش هستن تو رو انتخاب نمیکنن، ولی اون قصه دیگه است. ولی یه وقت از کجا میاد؟ کجا گفتی کانادا؟ کجای کانادا هستی؟
مونتریال.
اوکی، پس من میدارم شنبه 14 ببینم.
هفته 14
اگر اومدی بگو کی هستی. بعدم اونا رو سی دی آر بگیر، این نداری من اونجا که میام دارم عزیز، اون رو بگیر بشنو، برای خواستی بیا روی خط با هم صحبت کنیم. ببین عزیز، فقط آدرس نمیخوای، یه کسی باید آدرس بهت بده، همین. مشکلی هم نداری، بی خودی هم خودت اذیت نکن. بسیارم خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون همچنین.
مرسی عزیز، خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن، فقط یادآور میشم که من امشب کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم، پرسونالیتی دیسوردر، 10 تیپ شخصیت ناسالم رو از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 24 ساعته من هست، فقط کافی چند دقیقه زودتر به المپیک کلکشن تشریف بیارید. روز روزگار خوش و